حدیث نبوی مشهور علی الید ما اخذت حتی تعدیه، شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن که دلالته ظاهره و سند و منجبر. بر شد که هم از نظر سند مشکل است قبول کردن این حدیث و هم به لحاظ دلالت، در دلالت این حدیث بر مدعا که زمان مقبوض و عقد فاسد باشد خدشه و اشکال است. حاصل اشکال سندی این شد که از طریق امامیه این حدیث نقل نشده است و اون چی که در کلمات علما از این حدیث آمده منتهی می شود به سمارت ابن جندب که این یکی از ملائین و افراد بسیار پلید بوده است که شرح حالش مختصرا عرض کردیم. پس از نظر سند شهرت هم چون فی حد نفسها اعتباری ندارد، ذم لا حجت به لا حجت نتیجه اش حجیت و حجت نخواهد بود. به این بسیار واضح و مکرر هم این مطلب را عرض کردیم. پس از نظر سند نمی شود عمل کرد، و اما دلالت این حدیث باید ببینیم دلالت این حدیث آیا دلالت بر مدعا یا آیا می کند یا خیر. به اینکه شیخ انصاری رضوان الله علیه به این حدیث تمسک فرموده اند، دلالت او تا چه اندازه برای اثبات مدعای ایشان علی فرض قبول کردن حدیث و اقماز از ضعف سند این حدیث. خب اولا مفردات این حدیث را عرض بکنیم، بعد معنای ترکیبیه مستفاده از این حدیث را عرض خواهیم کرد. در اینجا دارد که علل یده ما اخذت حتی تعدیه، علل ید جار و مجرور و ظرف هم در اینجا ظرف مستقر است، یعنی ضمیر درش هست، و این علالیت با متعلقش خبر مقدم می شود، یعنی استقر علالیت. موصول که ما هست مبتدای مؤخر است، یعنی تقدیر این می شود ما اخذت الیدو کائنون علالیت، اون چرا که اخذ کرده از ید ثابت است بر ید. ید در اینجا هم به معنای این جارحه خاص که عبارت باشه در فارسی به دست، این نیست، چون بعضی چیزها هست که ید استقرار پیدا می کند اما گرفتنی نیست. مثلا فرض کنید اگر منزلی را شخص تصرف کرده است، نیامده است با دستش که بگیرد، تصرف منزل این است که وارد اون منزل شده است، سکونت کرده در اونجا. مراد از ید منظور استیلا و به اصطلاح سلطه بر اون شیء است. ما اخذت، نه اینکه این اخذت الید، یعنی اون چرا که استیلا بر او پیدا کرده است، سلطه بر او پیدا کرده است. و چون استیلا و سلطه پیدا کردن فعلی است از افعال، معنا ندارد که ما اخذت بر استیلا باشد. بگیم علی ید ما اخذت، یعنی اون چرا که شخص اخذ کرده است بر استیلا هست، معنا ندارد. بگیم اون چی که اخذ شده است اون مأخوذ علل ید است، ید به معنی استیلا شد، یعنی علل استیلا هست، این که معقول نیست. پس مراد باید بگیم که بر مستولی هست نه بر استیلا. پس علل یده یعنی علل مستولی ما اخذت حتی تعدی. علل ید، ید به معنی استیلا شد، ولی استیلا چون نمی شود بگیم عهده او چیزی باشد یا ضامن چیزی باشد، این معقول نیست، گفتنی نیست. پس مراد از استیلا علالیت یعنی علال مستولی، علا یا له یعنی بر اون شخص. اون شخص استیلا پیدا کننده بر عهده چیزی که اخذ کرده است باید باشد، نه اینکه استیلا او عهده‌دار شده است. استیلا که عهده‌دار نیست، مستولی عهده‌دار است، تصرف عهده‌دار نیست، متصرف عهده‌دار است. پس تا اینجا مفردات این حدیث تا اندازه روشن شد. حالا معنای حدیث به هیئت ترکیبیه این حدیث چند جور معنا کردن. یک معنای این است که گفتن علل ید ما اخذت حتی تعدی، یعنی علل ید ادا و ما اخذت حتی تعدی، ادا و پرداخت بر ید ثابت است تا زمانی که پرداخت کند، به قرینه غایت که تعدیه هست. گفتن اون چی که مقدر است ادا هست. علل ید ما اخذت یعنی علل ید، ای علل مستولی، ادا و ما اخذت بر اون کسی که مستولی است و استیلا پیدا کرده، تصرف کرده است، ادا و پرداخت اون چرا که اخذ کرده است تا زمانی که پرداخت کند. این یک معنا. البته اشکال بر این معنایی که کردن بسیار واضح است. چرا؟ چون غایت و مغیر نباید شیء واحد باشد و در اینجا شیء واحد شده است، یعنی ادا می شود مغیر، غایتش تعدی. این شبیه این می شود که بگیم علیه صلات حتی یسلی، علیه صیام حتی یسوم. علیه صیام حتی یسوم معنا ندارد، علیه صلات حتی یسلی معنا ندارد، غایت و مغیر شیء واحد باشد. اینجا معناش اینه که علیه الادا حتی تعدی. معنای دوم برای این حدیث این است که علل ید حفظ و ما اخذت، اینم تقدیر گرفتن حفظ را، علل ید ما اخذت بر مثلا استیلا هست اون چرا که اخذ کرده است. علل ید استیلا که معنی علل ید حفظ و ما اخذت، مناسب با استیلاء بر شیء حفظ اون شیء است. علل ید حفظ ما اخذت حتی تعدی. خب این ظاهرش باشیم معنای خوبی است، بلکه ربطی به محل بحث پیدا نمی کند. البته خب اینجا اداء ما اخذت واجب شده است، ولی مربوط به بحث زمان دیگه نیست. یعنی چیزی رو که انسان گرفته است باید بپردازد، ادا کند. و ان تعد الامانات الى اهلها، ادا باید بشود، پرداخت بشود اون چرا که اخذ کرده است. اشکالی بر این معنا هم وارد است که اولا باید ما چیزی را در تقدیر بگیریم، حفظ بوده و حذف شده است. اصل واضح است که عدم و تقدیر است، چون تقدیر احتیاج دارد به اولا معونه، ثانیا به قرینه، قرینه‌ای که دلالت کند بر اون مقدر. پس این معنا باز خلاف اصل است، چون اصل عدم تقدیر و حذف است. معنای سومی هم برای این حدیث ذکر کرده است. اینا رو عرض بکنیم تا بعد ببینیم آیا میشود این معانی رو انتخاب کرد در بینشون یکی رو یا خیر. بعضی گفتن علل ید ما اخذت حتی تعدی، ما چیزی در تقدیر باید بگیریم، چون معنا ندارد. استیلا بر مستولی هست ما اخذت حتی تعدی، چون این رو در بحث زمان آورده اند، گفتن ما زمان در تقدیر بگیریم. علل مستولی، علل متصرفه، زمان و ما اخذت حتی تعدی. این چند تا اشکال دارد. یک اشکالش این است که مثل وجه قبلی که وجه دوم بود محتاج تقدیر است، اشکال دوم که زائد بر اشکال در وجه دوم است این است که اینجا علاوه بر تقدیر نیازی به تعلیق هم دارد، چون پر واضح است چیزی را که انسان مستولی اخذ کرده است اگر سالم باشد، ایرادی اشکالی درش پیدا نشده باشد، خراب نشده باشه، صحیح و سالم باشد، اینجا زمان ندارد، باید همون شیء را برگرداند. زمان معلق بر تلف یا مافی حکم تلف است، اگر از بین ببرد باید ضامن باش، بگیم ضامن هست. پس علل ید ما اخذت یعنی علل مستولی زمان و ما اخذت علا تقدیر تلف، ولی اگه تلف نشد دیگه واضح است که زمانی ندارد. ظاهر حدیث این است که شیئی که موجود خارجی است که شخصی بر او استیلا پیدا کرده است، ایصال این شیء بر عهده اوست، ایصال اون شیء بر عهده اوست، اگر تلف شد ضامن است. خب این در حقیقت می شود دو تا حکم مستفاد از این حدیث. یک حکم تکلیفی که مکلف است بر حفظ ما اخذت، و دوم حکم وضعی که ضامن است علا تقدیر تلف. و ظاهراً کسی قائل به این که دو تا حکم استفاده شود شده باشد از این حدیث نیست. بعضی ادعا کردن این حدیث دلالت فقط بر حکم تکلیفی دارد، دیگه ربطی به محل بحث ما هم نخواهد داشت. بعضی ها گفتن دلالت بر حکم وضعی که زمان است دارد، بنابراین مربوط است، اما اون اشکالات آخر را باید ما جواب بدیم. شیخ انصاری رضوان این محتملات در هیئت ترکیبیه علالیت ما اخذت حتی تعدی بود که عرض شد. شیخ انصاری رضوان الله عبارتی دارن میفرمان ان کلمت عدا علا اذا تعلقت بالافعال يدل على الوجوب نحو عليه ان يصوم و عليه الاعاده ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و ان تعلقت بالموضوعات الخارجيه تكون بمعنى العهده نحو عليه دينون يعني على عهدته الدين. یک در حقیقت مقدمه‌ای دارن که میفهمن به حسب موارد استعمال کلمه علا، موارد استعمال کلمه علا را که ما ملاحظه کنیم میبینیم دو رقم استعمال دارد کلمه علا. در برخی از موارد کلمه علا داخل شده است بر فعلی از افعال انسان، و اخرى کلمه علا وارد شده است بر موضوعی از موضوعات خارجیه. اون جایی که بر فعل وارد شده باشد، مثل این که میگیم فرض کنین لله علی الناس حج البیت، لله علی الناس، لله حج البیت، خب حج بیت و قصد بیت الله الحرام این فعل مکلف است که قصد از افعال قلبیه انسان هست. یا مثلا فرض کنین بگیم علیه الاعاده، اعاده فعلی از افعال مکلف است، علیه القضا، قضا یا ادا، اینا فعل از افعال مکلف است. هر جا که بر فعلی از افعال مکلف وارد شده باشد در چنین مواردی کلمه علا میفرمایند دلالت بر حکم تکلیفی دارد، به تعبیر بنده دلالت بر وجوب دارد، یعنی یجب علی الناس حج البیت، یجب حج البیت، یجب الاعاده، یجب الادا، یجب القضاء و امثال ذلک. مثلا یجب اداء دین، اداء دین فعل مکلف است، ادا یا امتناع از پرداخت، ادا فعل مکلف است. و اگر داخل بر موضوعات بشود مثل مثالی که فرمودن که علیه دین، دین فعل انسان نیست، استدانه فعل انسان است، ولی خود دین به معنای این که مال. خب علیه دین به معنای در حقیقت عهده هست، عهده اعم از زمان هست، یعنی بر عهده اوست، که انه حکم وضعی می شود در مقابل حکم تکلیفی. ویجب و یا یحرم و اینا احکام تکلیف، ولی کن علا عهدته شیئان، علا عهدته لا یکون علا عهدته شی. این موارد که اینجور تعابیر میاد، این در حقیقت ناظر است به حکم وضعی، بر عهده انسان بودن، حالا تحت عنوان زمان یا غیر عنوان زمان. مقتضای بودن شی بر عهده انسان، الان اینجا اینجوری است، علل یده، ید از موضوعات خارجیه است، از حقایق خارجیه است، فعل مکلف نیست. علل یده یعنی علا عهدت الید، یدم به معنای استیلا شد، استیلام که گفتیم معنا نداره چیزی بر عهده استیلا باشد، بر عهده فعل باشد، پس کنایه است از مستولی، یعنی علل مستولی. علل ید یعنی علل متصرف، علل مستولی، اون کسی که استیلا پیدا کرده است. علا عهدتهی چی؟ همون شی، حتی تعدی اون شی را. حکم تلف بنابراین در اینجا بیان نشده. اگر شیئی را انسان اخذ کرده است، یعنی استیلای بر او پیدا کرده است، بر عهده او هست ادا. خب اگر شی موجود است، خود شی را باید برگرداند، یعنی هم مالیت شی با رد خود شی برگردانده شده است و هم مشخصات وجودیه شی. فرض کن کتابی را گرفته است، کتاب موجود از بین نرفته است، بر عهده این مستولی هست رد این کتاب، کتاب برگرداند. خب حالا که کتاب رو برمیگرداند، هم عین مال برگردانده شده است و هم خصوصیات او، صفات و جهات شخصیه او، غیر از ارزش و مالیت، اون مقومات شخصیه این کتاب هم برگردانده شده است. اما اگر تلف شد، باید ما رد مالیت او را بنماییم. ارزش کتاب اگر مثلی است به رد مثل، اگر قیمی است به رد قیمت برگردانده می شود، ولی دیگه خصوصیات شخصیه و مشخصات و به هر حال مفرداتش برگردانده نشده. چه بسا مثلا کتابی که طرف داشته است، درست از نظر قیمت یا از نظر مثل مماثل دارد، اگر ندارد سراغ قیمتش میریم، ولی حرف در این است که وقتی برگردانده شد، حتی در جایی که مثلم برگردانده بشود، باید میگه من نه، در کتاب من یک جهاتی وجود داشت که اون جهات با برگرداندن مثل حفظ نشده، برگردانده نشده است. بنابراین بحث مفاد این حدیث در این فرض این است که علالیت چون داخل بر موضوع شده است به تعبیر شیخ انصار رضوان الله علیه، یعنی بر عهده مستولی است. چی؟ ادا به معنی رد، رد اون چرا که استیلا پیدا کرده است به خود اون شی اگر موجود است. این ربطی به بحث زمان ندارد. بر برگرداندن مثل یا قیمت در صورت تلف. این معنایی است که شیخ انصاری نسبت به این حدیث میپذیرد. بعد اشکالی است و اون اشکال این است که این توجیه بدون اشکال وارده بر اون سه معنایی که قبلا شد نخواهد بود. بعضی از اشکالات سابقه در وجوه ثلاثه متقدمه در اینجا هم هست. یکیش مسئله تقدیر، چون شما اینجا هم تقدیر گرفتین عهده را. خب تقدیر خلاف اصل است، اصل اینه که چیزی در تقدیر نباشه. قرینه میخواد تقدیر، حالا میگیم قرینش در اینجا هست. جواب از این اشکال رو میشود داد و اون این است که عهده در تقدیر نیست، بلکه اون چی که در اینجا وجود دارد یعنی خود اون شی، نه عهده، خود اون شی استقرار پیدا کرده است بر ید مستولی، و این ثبوت مأخوذ بر عهده مستولی یا بگید بر ید مستولی مفید معنای عهده است. مثلا در جای دیگر این چنین میگی، میگیم آقا علیه دین، معناش چیه؟ معناش این است که یعنی بر عهده او هست. معنای این که عهده بر او هست یعنی مالیت شی را این آقا بر عهده گرفته است که شی را باید مالیتش را برگرداند. برگرداندن مالیت تارتن به رد خود شی است اگر موجود باشد، به رد بدل اون شی است من المثل اول قیمه اگر از بین رفته باشد. اینجا هم ما چیزی در تقدیر نمیگیریم، ما میگیم معنای مطابقی کون ما اخذت علا عهدت المستولی، یعنی علا المستولی بودن رد ما اخذت علا المستولی. این که میگیم رد ما اخذت واجب است یعنی چی؟ یعنی بر عهده اوست. پس عهده معنای التزامی عبارت هست و بودن معنای التزامی به عنوان یک امر مقدر این را به تقدیری که خلاف اصل هست هم نباید کرد. اون تقدیر خلاف اصل است که چیزی به عنوان ملزوم در کلام نباشد، و اینجا عهده معنای التزامی جمله علل ید ما اخذت هست. اگر معنای التزامی اوست اینجا دیگه این تقدیر بر خلاف اصل رو در اینجا اصلا مورد ندارد. پس بنابراین از این اشکال تقدیر این وجهی که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند مسنون و محفوظ هست. این بیانی است که بنده عرض کردم که به هر حال عهده یک معنای التزامی ثبوت شی بر شخص است. لازمه بودن شی ثابت بر شخص یعنی چی؟ یعنی بر عهده اوست. و می شود گفت که سله که ما اخذت است دائما محدد و مبین موصول است از نظر سعه و زیق. چرا؟ چون موصول علل خصوص اگر از موصولات مشترک باشد عمومیت دارد یا اطلاق دارد. اطلاق موصول یا عمومیت موصول به وسیله صله تقیید می شود و تخصیص می خورد. چون موصول عرض کردم از نظر سعه و زیق تابع صله است. خب حالا در این حدیث صله چیست؟ عبارت بود از اخذت. از موارد استعمال کلمه اخذت در روایات یا قرآن میبینیم این به معنای مطلق اخذ نیست. اخذ در جاهایی به کار برده میشود که همراه باشد با قهر و غلبه. مثلا دارد فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر، یا فأخذ الله میثاقهم. اخذ پروردگار عهد و پیمان یعنی با قوت و حدت و شدت. یا در آیه شریفه دارد که در قضیه حضرت یوسف که ایشان گفتن که ما رو به جای او بگیرید، گفتن نه معاذ الله نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. این اخذم به معنای اخذ با قهر و غلبه است. پس اخذ در حدیث هم به این قرینه به معنای به قرینه موارد استعمال اختصاص پیدا می کند به مواردی که اخذ همراه با قهر و غلبه باشد. خب اخذ به معنای قهر و غلبه در کجا صحت این مورد پیدا می کند؟ در باب غصب. اگر غصب نباشد اخذ به هدوء هست، در حقیقت با آرامش هست بدون اینکه بحث قهر و غلبه در کار باشد. اخذ به عنوان غصب است که درش قهر و غلبه است. حالا اگر این شد دائره دلالت حدیث، اخص از مدعای مستدل به این حدیث است. اون کسی که این حدیث را آورده است میخواد بگه که مقبوض به عقد فاسد موجب زمان میشود و این قابض ضامن هست. به چه دلیل؟ به دلیل علل یده ما اخذت. حالا در موارد مقبوض به عقد فاسد آیا عنوان قهر و غلبه صدق می کند؟ ظاهرا نیست. چرا؟ چون متعاقدین با اختیار بدونی که اکراهی در کار باشد عقدی را ایجاد کردند و طیب نفس هم در ایجاد اون عقد داشتند. تنها چیزی که بوده است اینه که این عقد صحیح نبوده، همین فقط. خب اگر عقد صحیح نبوده است معناش این است که بحث اخذ و اخذ به غلبه و با قهر وجود دارد. این در موارد قصد معنا دارد، در بیع مکره معنا دارد، ولی در اینجا که طرفین از هر جهت شرایط را داشتن فقط عقدی را که استعمال کردن عقد فاسد و لذاست که در بحث در همین مورد بحث تصرف جائز به لحاظ صدق معاطات وجود دارد. چون عقد فاسد را که انلم یکون میپنداریم، بنابراین لا اقل از این نیست که طرفین بدون عقد این معامله و داد و ستد را انجام داده باشند که تعبیر می شود از او به معاطات. خب بیع معاطاتی در مقبوض به عقد فاسد احتمال این که صدق پیدا بکند را دارد و می شود مصداق بیع معاطاتی باشد. خب اگر باب غلبه و قهر در کار باشد نسبت به تصرف و نسبت به استیلایی که بیان شده است، دیگه مسئله معاطات در اینجا حتی به عنوان احتمال نباید گفته بشود. مدعای مستدل، مدعای مثل شیخ انصاری این است که مقبوض به عقد فاسد مطلقا زمان آور است، چه با قهر و غلبه باشد که کم است در مورد بحث ما، چه بدون قهر و غلبه باشد که بسیار زیاد است در فرض بحث ما. دقت فرمودید؟ خب دلیل چیست؟ دلیل نیست که علل یده ما اخذت. دلیل فقط همون موارد نادره یا اصلا مورد هم ندارد، اگرم باشد خیلی کم، همون موارد نادره را شامل می شود که در مورد عقد فاسد طرفین اخذ عوضین را به عنوان قهر و غلبه کرده باشد. با اینکه بحث عرض کردیم قهر و غلبه در مورد مقبوض به عقد فاسد یا نیست یا اگر باشد بسیار کم است، و این است معنای این که دلیل می شود اخص از مدعا. پس در نتیجه اگر ما بخواهیم به این حدیث تمسک بکنیم، اشکالش این است که این دلیل اخص از مدعا است. اگه بر فرض تنزل و بگوییم که آقا اخص این که شما در چند جا از آیات مبارکات آوردید که به معنای گرفتن همراه با غلبه باشد، این دلیل نمی شود که منحصر باشد قبض اخذ به صورتی که قهر و غلبه در کار باشد. نه، مطلق قبض به معنای اخذ است، یا اخذ به معنای مطلق قبض است، خواه همراه باشد با قهر و غلبه یا همراه نباشد. بر فرضم که ما تنزل بکنیم، در اینجا نتیجه این است که با احتمال به اعتبار اون استعمالات که در خصوص مواردی باشد که قبض همراه با قهر و غلبه باشد، در این نتیجه این دلیل می شود مجمل برای ما، چون معنای عقص دیگه قهرن برای ما مجمل است، مبین نیست که به معنای قبض همراه با قهر یا مطلق قبض مجمل می شود. خب اگر مجمل شد، به دلیلی که دلالت او مجمل باشد نمی شود تمسک کرد، هذا اولا. و ثانیا این باز مسئله اشکال اخصیت از مدعا از بین نمی رود با اجمال، چون در ظرف اجمال باید قدر متیقن را اخذ کنیم و قدر متیقن قبض همراه با قهر و غلبه است که اون عبارت است از قبض در باب قصب. و در بحث مقبوض به عقد فاسد اعم از بحث قصب، ما نمیخوایم بحث این که اون چرا که شخص غصب کرده است باید به شخصی که غصب شده است برگرداند، این رو ما نمیخوایم بحث کنیم. ما میخوایم مقبوض به عقد فاسد را بحث کنیم و این اعم از باب غصب است و اصلا صدق غصب در اینجا بحث به ظاهر نباید باشد. چرا؟ چون در گرفتن هر یک از طرفین مال عوض این را رضایت طرف مقابلش وجود دارد، پس بنابراین غصب تصرف بدون رضایت مالک باشد این در اینجا اصلا مصداق نداره. علا ای حالین اگرم مجمل شد بر فرض تنزل از معبودن معنای اخذ به معنای قبض همراه با قهر و غلبه، این حدیث می شود مجمل و حدیث مجمل اگر بخواهیم بگیم مردود نباشد اخذ به قدر متیقن او باید بشود و قدر متیقن اینجا باز اخذ از مدعاست. قدر متیقن می شود قبض همراه با قهر که ینحصر فی باب القصد و باز این اخص از مدعاست که مدعای ما این است چه قهر و غلبه باشد چه نباشد، چه رضایت مالک باشد چه نباشد، اینو نمیخوایم. ما میخوایم مطلقا اون چرا که به عقد فاسد عقد شده باشد میخواد عقد همراه با قهر باشد یا بلا قهر باشد، در هر دو صورت علیه ما اخذت حتی تعدیه. حالا حکم مستفاد در اینجا بعد از آنی که سندن صحیح نبود دلالتن هم این همه اشکال، چون چند تا احتمال ما در رابطه با این حدیث ذکر کردیم که سه احتمال را اصلا قبول نکردیم، احتمال مقبول که فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه بود، این احتمال را عرض کردیم که اخص از مدعا است، پس بنابراین دلیل در اینجا برای این مدعا تا کنون از ناحیه این حدیث نداریم. معزاله یک بحث دیگری هم هست و اون این است که بحث کردم بعضی هم گفتن که این حدیث اصلا از جهت اخرایی اجنبی از محل بحث است و اون اینه که شما میخواین با این حدیث زمان مقبوض به عقد فاسد را اثبات کنید. این حدیث اصلا ناظر به حکم وضعی نیست، چون زمان از احکام وضعی است. حدیث دلالت بر حکم تکلیفی دارد، علل ید ما اخذت یعنی یجبو رد اون چرا که عقص کرده است، یجبو یا حفظ اون چرا که عقص کرده است تا اینکه برگرداند. خب این چه ربطی دارد به این که مقبوض به عقد فاسد بر عهده قابض هست یا نیست؟ این بیگانه می شود از محل بحث ما. حالا آیا واقعا حکم تکلیفی است مستفاد از این حدیث بر فرض چشم پوشی از ضعف سند و مخدوشیت دلالت او، یا حکم تکلیفی است؟ یه توضیحاتی است که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علیه و محمد و آله.
بله مسجد
برای همین عرض کردم دیگه، ما مواردی هم داریم که اصلا اخذ اصلا قهر و غلبه که نیست، بلکه برعکس با هدوء و ملاطفت و ملاینت هست. اینجا نمیخواستی بگیم که حتما اینه مدعی ابتداعا این موارد استعمال این شده، ولی عکسش هم شده است. بله
بس کجا میگه این رو معاملی که علما با در برخورد با احادیث میکنن به این احتمالات متعدد و دقیق و مشرفانه که با احادیث میکنن، آیا واقعا از اونجا که اهل بیت پیامبر با لسان قوم صحبت میکردن مخاطبین پیامبر زمانی که حدیث رو میشینه آیا همچین برخورد میکردن؟
نه الان رو اگر خطاب بکنه همچین چیزایی نیست.
این از اونیم این دقت ها مورد از واقعا کشف مراد شاره دور نمی کنن، این دقت ها رو بخلی دادن.
ببینید کلام معصوم سلام الله علیهم درست است که مخاطب خاص خودشان رو دارن، ولی این نیست که چون الفاظ وضع شدن برای معانی مطلقه، اگر این مبنا رو ما در اصول تنقیح کنیم پاسخ جناب عالی هم داده میشه. بله اگر به معنای که مخاطب میفهمه باشه محدودی به این بشه، خب همینه دیگه، ما ببینیم اونا چی میفهمن دیگه. مخاطب اون زمان خیلی باهوشتر از مخاطبین الان که نبودن، که یا کمتر بودن یا حداقل این است که مساوی بودن. دقت داریم؟ مساوی بودن. پس برامین از این الفاظ ما از فهم عرفی دیگه باید بالاتر نریم. حال این که اینجور نیست. کلام رسول سلامی مخاطب، چون در بحث مخاطبه باید انسان حرفی بزنه که مخاطب بفهمه. اون از این حدیث معنایی که باید بفهمه میفهمه، لذا مشکلش حل میشه. در باب احکام بیشتر از این لازم نیست. ولی اگر در اون کلام، علی خصوص کلام صادر از معصوم سلام الله علیه که اونها به هر حال امیر کلامند، کلام اونها رو ما بخوایم بگیم دائره این کلام و دلالتشان فقط همین است که مخاطبین میفهمیدن، این خارج است از اون چیزی که با مبانی ما هست. و الا ما مثلا فرض کن در بسیاری از روایات میبینیم که مثلا یک عالم و یک فقیه ذوفنون چیزی رو میفهمه که عوام غیر از یک معنای سطحی بیشتر نمیفهمند. میتونیم بگیم اونی که اونها میفهمیدن خارج است از دلالت روایات؟ نه، حتی در بحث فقهی، نه در مباحث فقهی. بنده عرض میکنم ما روایتی داریم از وجود شریف حضرت رضا سلام الله علیه، سندش هم درسته. قبلا هم بحث کردیم در بحث وطن، در کتاب صلات بحث داشتیم. این حدیث رو بعضی از بزرگان معنای کردن برخلاف همه و بعقیده بنده معناش هم درست بود. یعنی یک حدیث اون آقای یک جور معنا میکرد، دیگر یعنی دوتا معنای مقابل با یک دیگر. همین حدیث رو هم کسانی که منکر حقیقت وطن شرعی هستند مورد استشهاد قرار دادن، همیشون که قائل به وطن شرعی است. مراجعه بفرماییم و آدم از اینجا میفهمه که این که هر کسی هر چی فهمید همون فهم هست، این برای او حجت است، ولی معناش نیست که معنای این حدیث همونی است که این آقا فهمیده. ما
تو
این واحد شما فقط فقط مراجعه
کنیم.
اونم نه
نمیشه چیزی مخاطبین زمان از صدر اسلام.
اگر کسی چیزی فهمید برای خود او طبق این فهم حجت. این که ما منکر نیستیم که
واحد کسانی که قرائات مختلف از این الان دارن میان
نه قرائات مختلف نیست. قرائات نه، ما یه وقت میخوایم تحمیل کنیم یک مدعایی رو بر روایت یا بر آیه، اون میشه قرائت ها تحمیل کنیم. ولی وقت نه، بحث تحمیل نیست. ما وقتی توضیح میدیم میبینیم کاملا از این بدون این که هیچ اصلی از اصول مسلمه ما از بین برود. این قرائت های مختلف در حقیقت همون در روایت هم آمده همین معنا که شما با قرآن وقتی بخواید با اهل خلاف مناظره کنید به مشکل مواجه میشین. چرا؟ چون اونا باز به هم آیاتی باز تمسک میکنن که قابل استشهاد برای اونا هست. این بهتری بیانه که باید قرائات مختلف باید همونی بیاریم که امام معصوم سلام الله علیه مد نظر دارن. بفرمایید.